بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر التاسع: تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب. در حقیقت همه بحث های ما مقدمه همین امر تاسع بود، ولی خب شیخ اعلی الله مقامه فرصت را مغتنم شمار، در خود قاعده هم بحث کرد و الا اونی که مناسب کتاب اصول همینه، اصالت الصحه نسبتش با استصحاب چیست. اتفق الفقها بر این که اصالت الصحه بر استصحاب مقدمه. این تقدم را به دو بیان می شود گفت. بیان اول این است که اگر اصالت الصحه بر استصحاب مقدم نشود، یلزم لغویت اصالت الصحه، یا لغو بشود یا به اون نیازی نباشه. گاهی لغو خواهد بود و گاهی مورد نیاز خواهد بود. بیان اول روی همین تکیه می کند. اصالت الصحه مقدم بر استصحاب، اگر مقدم نشود یا لازمش لغویت اصالت الصحه هست و یا بی نیازی از چنین اصله. توضیح ذالک: غالبا مورد اصالت الصحه شبهات، دنبال شما بگید، شبهات موضوعیه است. غالبا 99% یا اکثر یا همه مورد اصالت الصحه شبهات موضوعیه است. شبهه موضوعی هم دو رشته است. یه موقع شک داریم که آیا این طرف این عمل که انجام داد آیا اجزاش هم آمد کاملا یا نه، آیا شرایط را هم آمد یا نه، شک در اتیان جز یا شک در اتیان شرط میکنیم. در اینجا اگر به استصحاب مراجعه کنیم، استصحاب که میگد اصالت و عدم الاتیان بالجزء و شرط، مقتضای استصحاب این است که این آدم شرط و جزء را نیاورده. اگر استصحاب را مقدم کنیم، لازمه این استصحاب فساد عمله، در این موقع اصالت الصحه می شود ده. چرا؟ غالبا یا همه مجرای اصالت الصحه در شبهات حکمیه نیست، در شبهات موضوعیه است که آیا طرف انجام داد یا انجام نداد. غالبا یا شک در اتیان جزئه یا شک در اتیان شرطه. استصحاب میگد اصل عدم اقتران عمل، اصل عدم اقتران عمل به این جزء و شرط، پس عمل تو فاسده. اگر ما اصالت الصحه جاری نکنیم، استصحاب جاری کنیم، اصالت الصحه میشود لغو به تمام معنا. این یه مورد. مورد دیگر نه، شک ما شبهه موضوعی است، اما منبع شک اتیان الجزء و شرط نیست. منبع شرط اقتران العمل بالمانع و الرافع. احتمال میدم این آدم نماز را با جنابت خوانده باشد که در واقع جنابت مانعه، یا با لباس نجس خوانده باشه. اقتران العمل بالرافع والمانع، البته در اینجا مقتضای استصحاب عدم اقتران العمل بالمانع و الرافع. نتیجه چه می شود؟ نتیجه چه می شود؟ صحت العمل. دیگه نیازی به اصالت صحه نیست. در اولی نتیجه فساد عمل بود، اصالت صحه لغو بود. در دومی مقتضای استصحاب صحت عمل، قهرم دیگه از اصالت صحه بی نیاز میشید. پس لو قدم الاستصحاب على اصالت صحه فی مورد یلزم اللغویه، فی مورد آخر یلزم عدم الحاجه. خیلی اتو کشیده. فی مورد یلزم لغویت اصالت صحه، فی مورد یلزم عدم الحاجه. اگر شک ما در آوردن جز و شرط استصحاب در اونجا میگد نیاورده پس فاسده. اگر استصحاب را جاری کنیم اصالت صحه لغو دیگه، لغو دیگه. چرا؟ او مقدم شد. اگر شک ما در آوردن جزء و شرط نیست، شک ما در اتیان العمل بالمانع و الرافع، در اونجا استصحاب میگد از عدم مانع و نتیجه استصحاب صحت عمل، بهرم دیگه از اصالت صحه بی نیاز میشید. یلزم این قاعده با این عظمت فی مورد لغو باشد و فی مورد بدون حاجت. والجامع این اصالت صحه میشود یک اصل فرج که اصلا فقیه از این هیچگاه استفاده نمی کند. اگر شک در جزئیت و شرطیت شد استصحاب میگه باطله. اگر شک در رافع و مانع شد استصحاب میگه صحیحه. پس دیگه این اصالت صحه شد یک اصل لغو که حاجت برآورده نمی کند، نیازی به این نیست. از این نظر اتفق الفقها ها رفیق آشممزه بگه اتفق الفقها الا ان اصالت الصحه یا حق مقدمتون الا استصحاب. چرا؟ اگر مقدم نباشد یا لازم میاد عمل فاسد باشد این میشود لغو، یا لازم میاد عمل صحیح باشد منهای اصالت الصحه صحیح باشد این میشود مورد بی نیاز. این بیان است که ما انتخاب کردیم. در تمام دوره ها روی این بیان ما تکیه کردیم. و هنا بیان آخر لسید الاستاد. حضرت امام در درسشون بیان دیگر داشت. نه اینکه این بیان اول غلط باشه، نه، این بیان اول هم صحیحه که استصحاب را اگر مقدم کنیم دیگه اصالت صحه سرش بی کلاهه. و هنا بیان آخر به سید الاستاد اعلی الله مقامه. اون چیه؟ ایشون میفرماید آقا لسان استصحاب را ببین و اصالت صحه را ببین. لسان استصحاب شکه. اگر جناب عالی شک کردی، شک را نباید با یقین ببخشید، یقین را نباید با شک بشکنی. لسان استصحاب لسان شکه. جایی که شما شک داری و یقین داری نباید یقینت را با شک بشکنی. لسان استصحاب اینه. لسان استصحاب اینه، هنا شک کن و هنا یقینون و نباید یقین را با شک ما بشکنیم. پس ظرف استصحاب ظرف شک. و اما اصالت صحه ظرفش در جایی است که اصلا انسان شک ندارد. اصالت صحه در جایی است که انسان شک نداره. بعد امام میفرماید این که میگم شک نداری، نه اینکه جدا شک نداری، نه جدا شک هست، اما به اون توجه نداره، غافل از شک خودشه. بنابراین هر دو بستر خاصی دارن، بستر اصالت و بستر استصحاب، بستر شک و یقینه. هاهنا شک کن و هاهنا یقینون، میگد یقین را با شک نشکن. بستر اصالت و صحه در جاییست که اصلا شکی نیست. بعد میگه من نمیگم جدا شک نیست، اما توجه به شک ندارد. دارو را که ما از داروخانه میخریم شک در صحت اون نداریم. بناءً علی هذا این یک بستری دارد به نام یقین و شک، دیگری بستری دارد به نام عدم و شک. پس اینها با هم دو مورد هستند و که دو مورد بودن معنا ندارد بگیم احدهما حاکمه یا بگیم احدهما وارده، بلکه از قبیل تخصص این یه موردی دارد، اون هم مورد دیگر برای خود دارد. این هم بیان حضرت امام. الان برسم چشم. پس بیان ما با بیان ایشان فرق کرد. بیان ما بیان است که اگر استصحاب را بر اصالت و صحه مقدم کنیم، اصالت و صحه می شود بی مورد، زیرا در شک در جزء و شرط مقتضای استصحاب فساده، در شک در مانع و رافع مقتضای استصحاب صحته. پس دیگه به اصالت و صحه نیازی نیست. گاهی معامله و عبادت فاسده و گاهی عبادت و معامله صحیحه، دیگه نیازی نیست. لازم میاد این قاعده بشود لغو. و اما روی بیان امام، بیان جدیدیست. اون این است که موضوع استصحاب، موضوع یقین و شک، هر دو در کفه ترازو هستن. در یک کفه شک، در کفه دیگر یقینه. میگد یقین را با شک نشکن. اما بستر اصالت و صحه غفلت از شک. انسان اصلا توجه به شک خودش ندارد، یعنی حالت یقین داره. بناءً علی هذا موضوعش با موضوع استصحاب فرق کرد. این حاصل بیان حضرت امام. صبر کنید. حاصل بیان حضرت امام در درسشون و در این رسائلی هم که از ایشون چاپ شده مشروحاً هست. بنابراین تخصص یلاحظ علیه قضیت قاب فیها بلحسن، خواهد خودشون باشن جواب بفرمایند. یلاحظ علیه، اگر در اصالت و صحه شکی نیست، غافل از شک هستیم، چه اصالت و صحه جاری میکنیم؟ اصالت و صحه با توجه جاری میکنیم، نه بی توجه. اصالت و صحه از صحت در عمله. یعنی چه؟ یعنی نباید به تردیدت اعتنا کنیم. اگر واقعا در اصالت و صحه ما از شک خودمون غافل هستیم و در حقیقت یقین داریم، پس دیگه اصالت و صحه بی معنی است. نمیتونیم بگیم در اصالت و صحه شکی در کار نیست، بلکه در اصالت و صحه هم نوعی شک هست. و الا اگر شک نباشد از صحت یعنی چه؟ بفرما بلندتر بفرما.
بالا غیره، بالا نفس
عرض کردم اصالت صحت غیر جاری میکند یا من جاری میکنم؟ خب من شک دارم جاری میکنم. غیر البته شک ندارد عامل من. خب آقا امری داشتن، فرمایش آقا بله اون کسی که عمل میکند اون شک نداره، ولو اصالت صحه نمیخواد. من اصالت صحه را در فعل غیر انجام میدهم. اگر در فعل غیر من شکی ندارم، تردیدی ندارم، یعنی چه اصالت صحه جاری کنم؟ الا اگه حال
حضرت امام شک بودن شک را شک میدونن، اینجا فعلی نیست
شک. فعلی بودن شک شرط در اصالت صحه است، و الا اگر من شک ندارم در عمل دیگری اصالت صحه معنی نداره. الا اگه حال این هم به بیان است که شون فرمودن این اشکال در نظر ما هست. حالا در پاورقی اگر شما دفاعی دارید خب دفاع کنید. ایشون می‌فرماید که من نمیگم جدا شک ندارد، ولی از شک خودش غافله. تعبیرش اینه، میگه نمیگم جدا شک ندارد، نه این خلاف واقع، اما از شک خودش غافله. میگم اگه از شک خودم غافلم، دیگه مجرای اصالت صحه یعنی چه؟ لابد یه چیزی در مغز من هست که من اصالت صحه جاری میکنم.
سیره فقها
عرض کردم که این کلام شما هیچ ارتباطی به عرض من نداره. نه، سیره عقلا و سیره علما بر تقدیم اصالت صحه بر استصحابه. انما الکلام وجه تقدم چیز، وجه تقدم عرض کردم اگر استصحاب را جاری کنیم یا لازمه اش فساد عمله یا لازمه اش صحت عمل. در حقیقت اصالت صحه می شود بی جهت و بی جهت. الامر العاشق حالا این بلنگو را این آقا خاموش کرد و رفت و ما هم به زحمت افتادیم. اجازه بدید بعد از درس باشیم. الامر العاشق، امر دهم. امر دهم آقایان خیال نکنن با امر خامس یکیه. امر خامس غیر از امر دهم. امر خامس این بود که عرض کنم استثبار اصالت صحه صحت حیثی را ثابت میکند. صحت حیثی نه صحت مطلق. مثلا اگر گفتیم ایجاب صحیحه، معناش این نیست که قبولم پشت سرش آمده، نه. ایجاب صحیحه لولایی، یعنی لو لحقه القبول عقد حاصل می شود. اگر گفتیم اصالت صحه فی العقد، معنایش آمدن قبول نیست، بلکه معنای شأنیته، یعنی این ایجاب این شأن را دارد که اگر قبول پشت سرش بیاید عقد مرکب میشه. یا مثلا میگیم عقد فضولی صحیحه، این معنایش چیه؟ معنایش این است که اگر مولا اجازه دهد اثر بار میشه، اما مولا اجازه داده نه، اون دیگه در نمیاد. اگر گفتیم عقد فضولی صحیحه، صحیح دویه، یعنی لو لحقه اذن المولا او اذن المالک لکان العقل تاما، و هاکذا و هاکذا. اگر گفتیم مولا مرتهن اجازه بیع را داده و رجوع هم کرده، اصالت الصحه در اذن، معنایش این نیست که بیع راهن بعد در اذن بوده. یا اصالت صحه در رجوع، معنایش این نیست که بیع راهن بعد در رجوع بوده. صحت صحت شعنی اذن داده. اگر من بعد اذن بفروشم صحیحه، اما آیا بعد اذن فروختم یا نه این ثابت نمی کنه. اونی که عرض کردیم در تنبیه خامس، در امر خامس اینه، ولی اونی که الان در امر عاشر میگیم رفتی به امر خامس نداره. عاشر کدومه؟ اونی که کرارن هم در قاعده ید گفتیم و هم اینجا این قاعده در جایی جاری میشود که طبع عمل بر صحت باشه، فساد امر عرضی باشه. اصالت الصحه در جایی جاری می شود که طبع عمل بر صحت باشه، فساد عارضی باشه. و اما اگر آمدیم طبع عمل بر فساد باشد، صحت امر عرضی باشه، در اونجا اصالت الصحه جاری نیست. مثال بزن الی ما شاء الله. اول مثال آی قومی بگو، لو باع مال الیتیم، و ما نمیدونیم که آیا غبطه هست یا غبطه نیست، اصالت صحه جاری، چون اصلی در بیع مال یتیم فساده. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، لا تقربوا اصل الا بالتی احسن فر. دو آمد وقف را می فروشد و من احتمال بیدم که این عرض برم خدمتون که مجوز نداشته باشه. من در اینجا نمیتونم اصالت صحه جاری کنم مگر تحقیق کنم. چرا؟ لأن الاصل فی بیع الوقف البطلا. سه، عبای آشمم رضا را کسی می فروشه، عبای بردوششه، عبای زر، عرض کنم این فضولتن می فروشه، میگم آقا مال دیگری چرا می فروشه؟ میگه آقا اجازه داده. نه، بیع مال غیر اصلش علل فساده. ادعای این که آقا اذن داده است برای ما کافی نیست. بیع عین مرهونه را بایع می فروشد. چرا؟ مدعی اجازه مرتهنه. نه، اصالت صحه در جاییست که طبع عمل بر صحت باشه، فساد 1% باشه، 10%. و اما جایی که فساد 90%، 10% صحیحه، جای اصالت صحه نیست. و اول من تنبه لذالک مرحوم سید کاظم یزدی در ملحقات عروه هست. مرحوم سید یزدی اعلی الله مقامه عروه داره، یه ملحقات عروه داره. ملحقات عروهش در یه جلدی چاپ شده استدلالیه. در اونجا در کتاب وقت میگه اگر متولی یا غیر متولی ادعا کند این وقت مسبق دارد، نمیتونیم بخریم مگر اینکه تحقیق کنیم. چرا؟ زیرا طبع عمل علی الفساد. صحت امر عارضی است. عقلا در اینجا اصالت صحه را جاری نمی کنند. عین این مطالب را من در قاعده ید گفتم، خاطرتون هست؟ اگر عرض کنم خدمتون که یک نفر در لاری بمیرد، سمسار، اموال دکانش ورثه نمیتونه بگه پدر ما ید داشته. چرا؟ چون ید سمسار 99% امانته، 1% مال خودشه، ولذا در اونجا ید حجت نیست. خاطرتون هست؟ عرض کردیم دزد یه چیزی را می فروشد، متهم به دزدیه، ولی احتمال میدیم این مال خودش باشه، نمیتونیم بخریم. الا ما شاء الله جناب عالی امثال اینها را در همین کتاب تقریرات و غیر تقریرات هست. یه آدمی در زمین قصری نماز میخونه، من احتمال میدم مجوز داشته باشه، نمیتونم اسارت سحجاری کنم. یه آدمی در لباس نجس نماز میخواند، احتمال مصوق میدهم؟ نه. همه اینها در مواردی است که اصل عمل بر صحت باشه، فساد بر امر عارض باشه. و اما اگر زیر بنای عمل فساد باشد و صحت امر عرضی، فلا. یا یادداشت کنید، تم مر کلام فی قاعدت اصالت الصحه صبیحة یوم الاحد آمه الفن و اربعمئه اثنین و ثلاثین 1432 هجری قمری. القاعدت الرابعه قاعدت القرآن. اصالت الصحه بحمد الله تمام شد. القاعدت الرابعه القرآن. باز بهانه این که این قاعده را بحث میکنیم چیه؟ همانه که در سته گفتیم، نسبت استصحاب با قرعه. یک را چرا عنوان کردیم؟ نسبت استصحاب با یک، نسبت استصحاب با قاعده تجاوز، نسبت استصحاب با اصالت الصحه. الان بهانه بحث ما نسبت استصحاب با قرعه هست. در این بهانه است سبب می شود که در این قاعده مفصلا ما بحث کنیم. لطف بفرمایید، در اینجا که ما بحث می کنیم، سه تا نکته را تا آخر قاعده باید ثابت کنیم. یک، النکته الاولى، قاعده قرعه قاعده تأسیسی نیست. خیال نکنیم که شرع مقدس این قاعده را تأسیس کرده. پیغمبر یا امام این قاعده را از عالم وحی آورده. نخیر، قرعه قاعدتون و قدائیتون، اون هم نه بین مسلمین، بلکه بین تمام ملل آدم حتی قبل الاسلام. اگر جناب عالی این را پذیرفتید که قاعده قرعه قاعدتون عامتون و قدائیتون فی المسلمین و غیر المسلمین حتی قبل اسلام، این سبب می شود که روایات قرعه را ناظر به بنای عقلا بدونیم. خب ناظر بدونیم چه نتیجه می گیریم؟ از نظر سعوزیق، از نظر سعوزیق تابع بنای اقلاست. هر کجا اقلا قرعه جاری میکنند ما هم جاری میکنیم، هر کجا جاری نمیکنند ما هم نمیکنیم. چرا؟ لأن قاعدت القرآن لیست قاعدتا اسلامیتا محضا، تأسیسیتا محضا، بل قاعدتون اقلائیتون امزاه الشارع القرآتو لکل امر مش مشکل یا لکل امر مجهول یا القرآتو سنتون میخونیم. این مسئله مهمه که ما نمیتونیم به این روایات قرآن علا سعتها وزیقها عمل کنیم بدون اینکه بنای عقلا را در نظر بگیریم، چون امام و پیغمبر در مقام تأسیس قاعده نیستند، بلکه میخوان از اون قاعده عقلاییه در رفع مشکلات مسلمین استفاده کنم و به اصطلاح قاعدتون امضائیه لا قاعدتون تأسیسیه. نتیجه چی میشه؟ سعب و زیق قاعده، سعب و زید قاعده تابع سعب و زید قاعده اقلاقی. این یه نکته. نکته دیگری که عرض میکنم، در لمعه کرارن من یادم میاد که دلیل قرعه به قدری تخصیص خورده است که از اعتبار افتاده. دلیل قرعه القرعت لکل امر مشکل به قدری بیل به کمرش خورده دیگه کمرش را نمیتونه راست کنه، چون زیاد تخصیص خورده است این عموم از حجیت در موارد شک افتاده. نمیدونم در لمعه خاطرتون هست یا نه، به ورود کسرت تخصیص علل قاعده میگن قاعده قرعه خیلی تخصیص خورده و هر عامی که زیاد تخصیص بخورد ارزشش کمتر میشه. در موارد شک دیگه نمیتونیم به این قاعده عمل کنیم. فرض کنید مولا گفت که اکرم العلماء، صد رشته هم علم داریم در دانشگاه ما، آمده 80 تا را بیرون کرده، فیزیک را بیرون کرده، شیمی را بیرون کرده، نحوی را، صرفی را، تا 80 تا بیرون کرده. حالا شک داریم که آیا در 81 هم بیرون کرده یا نه؟ میگن نمیشود به اکرم العلماء تمسک کرد. چرا؟ لکثرت ورود تخصیص علیها، بس که تخصیص بر این وارد شده این امر از حجیت انداخته. در لمعه حتی در رسائل هم شیخ گاهی دارد بس که بر این قاعده تخصیص وارد شده اعتبار ارزشش را از دست داده. ما فضل الهی خواهیم گفت اصلا بر این قاعده تخصیصی وارد نشد. چرا؟ اونها دائره را عموم گرفتن، میگن تخصیص وارد شد. ما دائره را معین خواهیم کرد، حتی خواهیم گفت یک دانه هم تخصیص وارد نشده الا یه روایت، یه روایت که در باره غنم موتوعه. این هم دو نکته. نکته سومی که عرض میکنم آماده بحث باشیم برای فردا اون این است که ما معتقد موضوع قرعه در جایست که حقوقی در کار باشد و منازعه، تنازع باشد بین دو مسلمان، سه مسلمان، هر کجا که بین یک مسلمانی دو مسلمانی تنازعی هست، فی حق او ملک او عینن، اونجا جای قرعه. و اما اگر تنازع در کار نباشد اصلا جای قرآن. حالا دو تا ظرف احدهما پاک یکی نجس، چه کنیم؟ قرعه بکشیم؟ نه بابا، دیگه جای تنازع نیست. اینا عین مشتبهین را نمیشود پاک را به وسیله قرعه معین کرد. قرعه انشاءالله روایاتش که خوندیم آقایون خواهم دید مکان قرعه فقط و فقط در جایست که حقوقی عینی مورد تنازع بین مسلمانان، بین دو نفر، میخواهیم این را فیصله بدیم. تلخصه که در این قاعده سه نکته را باید در نظر بگیریم. یک، بفرمایید النکته الاولا قاعده القرآن لیست قاعده تأسیسیه بل قاعده امضائیه. اینا چرا میگیم؟ چرا میگیم؟ تا قاعده عقلائیه قرینه باشد بر تفسیر روایات. روایاتی که میگن القرآن تل امر مشکل آب تو دهنمون نیفتد که همه جا حتی اینا عین مشتبهه. باید ببینیم عقلا هر کجا قرآن جاری میکنن ما هم قرآن. این یک. دوم، عرض کردیم اشتهر بین الفقها که قاعده یقین زیاد تخصیص خورده به خاطر کثرت تخصیص از ارزش در موارد شبهه افتاده. ما خواهیم گفت هیچ تخصیصی نخورده ادعای بول. سوم خواهیم گفت قاعده قرعه همه جا نیست. قرعه در جایی است که تنازع باشد و رفع تنازع به وسیله قاعده قرعه. اذا عرفت ذلك دفتر بستی ما شد. خدا رحمت کند مرحوم شهابادی استاد امام میگفت من یه شاگردی دارم 5 دقیقه درس بگم نمیگه کم، 2 ساعت درس بگم نمیگه زیاده. درد کردی؟ حالا ما 5 دقیقه وقت داریم. از فردا خودمون را آماده 3 چیز کنیم غیری. 1. آیاتی که در قرآن هست. 1. روایات عامه‌ای که در قرآن هست. روایات خاصه‌ای که در قرآن هست. عامه که میگم یعنی قاعده عمومی، خاصه یعنی مورد خاص. 3 نوع دلیل خواهیم کن غیر از بنای عقلا. اول آیات، بعدن روایات عامه از قرآن و امر مشکل، سوم روایات خاص. اگه خوندیم این 3 مطلب قبلی حل خواهد شد. به وسیله این 3 گروه 3 مطلب قبلی حل می شود که قاعده امضایی است. 1. تخصیص نخورده. 2. موردش هم مورد تنازعه.